أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. سلام عليكم. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان ارواحنا فداه منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از خصوصیاتی که برای وجود معصومین علیهم السلام در روایات و ادله و در زیارت جامعه هم به او اشاره شده این است که حملت و کتاب الله، ائمه علیهم السلام حامل کتاب خدای متعال هستند و می توانند این بار رو، این کتاب عظیم رو، این علم رو تحمل بکنند. تحمل حقیقت کتاب کاری است که فقط از معصومین علیهم السلام ساخته است. سلام علیکم. اولا اونها عالم به جمیع کتاب هستند. ارتباطی که بین امام و کتاب وجود داره یکیش این است که امام حامل علم کتاب و عالم به کتاب هست. این در روایات زیاد آمده و با تعابیر مختلفی هم این معنا بیان شده که غیر از معصومین علیهم السلام کسی نیست که عالم به جمیع مراتب کتاب باشه. ظاهر و باطن کتاب و اسرار کتاب و حقایق کتاب به او تعلیم شده باشه. این از شؤون معصومین علیهم السلام هست. در آیات قرآن هم با تعابیر مختلف به این امر اشاره شده. این تعبیر نورانی رو در آیات قرآن مکرر ملاحظه فرمودید که آیات قرآن در صدر امام علیه السلام هستند. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن همه آیات بینات و واضح الهی هستند و این آیات بینات در سینه اون انسانهایی هستند. فی صدور الذین اوتوا العلم، که علم الهی به اونها عنایت شده، که پیداست مقصود از علم هم همین کتاب هستی که بله و آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اونهایی که به علم الهی راه دارن اونها کسانی هستند که حقیقت قرآن به قلب اونها عنایت شده و اعطا شده، که در اینجا روایات متعددی از معصومین آمده که فرمودن اون کسی که ظرف قرآن هست و صدر او، سینه او، قلب او تحمل این حقایق رو داره و میتونه این علم رو تحمل بکنه، ما معصومین هستیم، غیر ما کسی دیگری نیست که گنجایش این علم رو داشته باشه. در ذیل این آیه شریفه هم با روایاتش رو ملاحظه فرمودید که و من عنده علم الکتاب تفسیر به ائمه هدات معصومین شدن، که خدای متعال می‌فرماید سلام علیکم رحمت الله، برای نبوت و رسالت دو شاهد خدای متعال قرار داده، یکی خدای متعال، یکی و من عنده علم الکتاب. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، که من عنده علم الکتاب در کنار خدای متعال قرار گرفته و خدای متعال او رو در عرض خود یاد کرده و او رو شاهد بر نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قرار داده. که بعضی این آیه نورانی رو شهادت عملی به حساب آوردن، یعنی پیغمبر ما به مردم بگو شاهد نبوت من این است که من حالا به تعبیری شاگردی دارم، وصیی دارم که او عالم به جمیع کتب هست، عالم به جمیع کتاب هست، علم الکتاب کلش در نزد اوست. این رو خب علمای ادیان مثل به خصوص یهود و اینها هم آشنا بودن که در دست داشتن علم الکتاب چه مقامی است. بگو برای اینکه نبوت من معلوم بشه اون کسی که وصی منه و به تعبیری شاگرد من هست و تحت تعلیم منه، او عالم به جمیع الکتابه، او علم الکتاب همه در نزد اوست. چنین شخصی که علم الکتاب در نزد وصی او و در نزد شاگرد اوست، این نمیتونه رسول نباشه. بعضی اینجور معنا کردن آیه رو. در هر صورت خدای متعال می‌فرماید که برای اثبات نبوت نبی اکرم و ارتباط او با عالم غیب، ارتباط او با عالم الهی، شهادت اون کسی که عالم به جمیع کتاب هست، وصایت اون کسی که عالم به جمیع کتاب هست کفایت میکنه. با این عنوان از نبی، از وجود مقدس امیرالمؤمنین و بعدم معصومین در عرض خدای متعال به عنوان شاهد بر نبوت نبی اکرم یاد شده. لذا کسی میتواند حقیقتا شهید باشه و شاهد باشه که عالم به جمیع الکتابه. از این آیه نورانی عرض کردن مختلف آیه رو معنا کردن و قابل معنا کردن هم هست، ولی نکاتی که استفاده میشه یکیش اینه، کسی میتواند شهود بر نبوت نبی اکرم داشته باشه و اون مقام نبوت رو شهود بکنه. کسی که اندهو علم الکتاب، همه علم الکتاب در نزد اوست، این علم الکتاب شهود بر نبوت نبی اکرم میاره، چون نبوت نبی اکرم اون نبوت کلیه است که همه نبوت ها شعاع او هستن، جزء او هستن، نبوت جزئیاً نسبت به این نبوت. حتی انبیاء اولوالعزم هم اون مقام نبوتی که دارن، اون ارتباطی که با غیب عالم دارن و اخباری که از غیب عالم به اونها میرسه نسبت به نبوت نبی اکرم نبوت جزئی است. نبوت ایشون هست که همه درهای غیب رو به سوی عوالم باز کرده. کسی میتونه شاهد اون نبوت کلیه باشه که عالم به جمیع الکتاب هست و من اندهو علم الکتاب، که این آیه تفسیر به امیرالمؤمنین شده، شأن نزولش وجود مقدس امیرالمؤمنین است در نظر فریقین و در روایات ائمه علیهم السلام هم تعمیم داده شده، تفسیر به ائمه علیهم السلام شده. صدیر در اون حدیثی که در کافی مرحوم کلینی نقل کردن میگه محضر امام صادق بودیم، حضرت فرمود مردم ادعا میکنن ما علم غیب داریم، من دنبال کنیز خودم میگشتم پیداش نکردم. محفل خصوصی شد، ما و جمعی از دوستان باقی موندیم، به حضرت عرض کردیم آقای مطلب چی بود فرمودید؟ ما اعتقادمون نسبت به شما متفاوته با این حرفه، ما معتقدیم واقعا شما علم غیب دارید. این از روایاتی است که برای روایات باب علم امام شاهد جمع به اصطلاح بزرگان به حساب میاد. گاهی شما یه روایات دارید که دو طرف روایات متعارض درش آمده، این از اون روایاته. بعضی کتاب روایات دیدید در باب علم هست که اون علم مطلق ائمه رو انکار میکنه، بعضی روایات هم از اثبات میکنه. در اینجا هم انکارش هم هم اثبات، هر دو با هم جمع شده و هر دو هم معنا شده. حضرت فرمودن که صدیر قرآن که خوندی خدای متعال در باب آصف ابن برخیا میفرماد، حالا این تعبیر از حضرت نیست که آصف ابن برخیا بود، در باب اون کسی که در کنار سلیمان بود میفرماد که به سلیمان گفت که قبل از چشم به هم زدن من تخت بلقیس برای شما از یمن حاضر میکنم، انا آتی که بهی قبل ان یرتد الی که ترفک. عرض کردم بله. فرمود میدونی اون شخص کی بود، چقدر علم الکتاب داشت؟ بعد حضرت فرمودن یه قطره از دریای علم الکتاب رو داشت. در بعضی روایات داره از 73 حرف یه حرف علم الکتاب در نزد او بود، که البته این حروف حروف مساوی نیستن و شؤونی از علم الکتابن. یک حرف از 73 حرف علم الکتاب رو داشت و این تصرف رو انجام داد که در یک چشم به هم زدن زمین رو جمع کرد و تخت بلقیس رو حاضر کرد و دوباره زمین رو گسترانید. تعبیر روایات اینه. بعد حضرت فرمودن این آیه رو چطور؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینکم و بین بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اون کسی که همه علم الکتاب در نزد اوست، او شاهد منه، شاهد بر نبوت منه، که عرض کردم یکی مقام شهود ائمه رو به نبوت نبی اکرم اثبات میکنه و دومی که کسی میتواند گواه باشه این آدم پیغمبر است و ارتباط با علم الهی داره و اون چه میگه از تعلیمات عالم دنیا نیست، از آموخته های انسان های متعارف نیست، که وصی شاگردش عالم به جمیع الکتابه، اون علم الکتابی که بزرگان و دیگران و اونایی که اهل علوم غیبی بودن یه قطره از دریای اون علم رو داشتن، تمامش در نزد وصی این وجود مقدس هست. امام صادق فرمودن که این علم الکتابی که یه حرف از 72 حرفش یک قطرش در نزد آصف ابن برخیا بود و اینجور تصرف میکرد، کلش در نزد ماست. لذا این شاهد جمعه که اونجایی که ائمه گاهی علم خودشون رو انکار میکردن و مقامات عالی علم خودشون رو بیان نکردن، شاید ناظر به همین نکته است که مقام تقیه بوده و تقیه همیشه هم از دشمن لازم نیست باشه، گاهی تقیه از دوسته. در کافی شریف است که وجود مقدس عرض کنم امام صادق علیه السلام فرمودن من عالم به گذشته و آینده و اونچه در سماوات و عرض هستم، غریبه به این معنا. اصحاب تعجب کردند، چون معرفت اصحاب یکسان که نبود، این معارف تدریجاً با هدایت ائمه علیهم السلام تثبیت شده. اساس اسلام به اندازه اعتقاد به امامت ائمه واقع میشه، به اندازه که انسان تحمل ولایت میکنه به همون اندازه به توحید راه پیدا میکنه و آرام آرام بوده که ائمه علیهم السلام حتی با شهادتشون، با تعلیمشون و بقیه شؤونی که اعمال کردن در طول این 250 سال امت ایمانی و شیعه رو آماده کردن برای تحمل حقیقت ولایت و درک حقیقت ولایت و اقرار به مقامات ائمه. این اقرار اقراری نیست که نزد همه بوده. تعجب کردن که امام چه حرفی میزنه، من اینجا نشستم به ماف السماوات و ماف الارض و همه اینا آگاه هستن، مگه میشه امام اینجوری باشه؟ در بعضی روایات داره به حضرت میگن آقا شما نشستید این همه حجاب و پرده است، چجوریه که عالم به همه اطراف و کائنات هستید با این همه حجاب و موانع؟ حضرت فرمودن که خب شما قرآن رو که قبول دارید، خدای متعال میفرماد که نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، پیغمبر ما این کتاب الهی رو به تو نازل کردیم و این کتاب تبیان همه حقایق نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، و ما علم الکتاب داریم دیگه، من از طریق علم به قرآن عالم به همه حقایق ما فی السماوات و ما فی الارض هستم. یعنی کسی علم الکتاب و قرآن در نزدش بود، در آینه قرآن همه حقایق دیده می شود. لذا بعضی این روایات متعددی که در باب علم امام علیه السلام هست که فرمود وقتی امام به امامت میرسد عمودی از نور در اختیار امام قرار میگیره که شرق و غرب عالم و همه عوالم رو به اون میبینه، اسرار رو به اون میبینه، اینو تفسیر به همین کتاب کرده که کتاب حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک. اولا کتاب نوره، قد انزلنا الیک نورا، و این نور هم متصل بین ما و مقام الهی است تا مرحله ام الکتاب و اندهو ام الکتاب. این قرآن رشته متصل نورانی است و این در محضر امامه. و در جای دیگه هم باز حضرت علم غیب خودشون رو همینجوری معنا کردن، برگردوندن به همین علم الکتاب. به حضرت عرض کرد آقا شما این علومی که دارید علم شما از کجا به دست میاد؟ علم امام آیا در کتبی در اختیار شماست میخونید؟ که هست، مثل کتاب جعفر جامعه، مثل کتاب صحیفه فاطمیه در اختیار معصومین علیهم السلام هست و اسراری در این کتاب هست در اختیار غیر امام علیه السلام، امام معصوم، نیست. اگر کسی به صحیفه فاطمیه راه پیدا کرد بدونید این با امام زمان علیه السلام مرتبطه، چون کتاب صحیفه فاطمیه در نزد امام علیه السلام هست. ولی حضرت فرمود الامر اعظم و اوجب، مسئله از اینها عظیمتره، مسئله بزرگتر از این حرف هست که امام شاگردی کسی رو بکنه، امام از رو کتابی نوشتهی بخونه و این علوم رو به دست بیاره. بعد حضرت این آیه نورانی قرآن رو خوندن، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. این آیه خودش اسرار فراوانی داره. بزرگان مفسرین هم تلاش کردن در معنا کردن این آیه. میفرماید پیغمبر ما روحی رو از امر خودمون، این روح چیه، امر الهی چیه، نسبت بین این دوتا چیز، این در فهم علم امام کمک میکنه. ولی در هر صورت فرمود که ما روحی رو از امر خودمون، اون حقیقت روح، بر تو نازل کردیم، اوحینا، وحی کردیم. این که این وحی چه نوع وحی است که روح وحی میشود، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، این که روح چیست، امر چیست، نسبت بین روح و امر چیست و چرا تعبیر به وحی شده، چجوری روح وحی می شود. بله کتاب رو میشه وحی کنی، اما روح رو چجوری وحی کردیم؟ اوحینا الیک روحا من امرنا، ما روحی رو از عالم امر و از امر خودمون به تو وحی کردیم که اگر این روح به تو وحی نشده بود ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. بدون این روح شما از کتاب و از اسرار ایمان مطلع نبودید. ما کتاب رو به وسیله این روح به تو وحی کرده ایم، همه حقایق کتاب در نزد شماست، چون این روح با شماست، شما این روح بهتون وحی شده. لذا در روایات فرمود حضرت مسدد به روح القدسند، مؤید به روح القدسند. سلام علیکم و رحمت الله. حقیقت و همه مراتب روح القدس در خدمت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این امر در باب انبیاء دیگه هم در روایات ما آمده که در انبیاء روح القدس هست، منتها بعضی روایات به خصوص می‌فرماید که اون کسانی که مؤید به حقیقت روح القدس هستن ما هستیم. این همونی است که نازله روح القدس در خدمت بقیه انبیاء است، در اختیار بقیه انبیاء است، همونی که در قرآن در باب جناب آدم فرمود که آدمی که علم آدم الاسماء کلها، این آدم درش روح نیست، فاذا نفخت فیه من روحی، شعاع روح، نازله این روح در حضرت آدم است که علم آدم الاسماء کلها. اون کسی که عالم به اسماء الهی است روح در اختیار او نیست، شعاعی از این روح در وجود او هست. فرمود این روح رو ما به تو وحی کردیم، خود روح، اوحینا الیک روحا من امرنا. در باب جناب آدم تعبیر نفختو است، در اینجا تعبیر وحی، خیلی تعبیر لطیف تری است. اونجا من روحی است، اینجا روحم من امرنا است. خدای متعال این روح رو بر به پیغمبر وحی کرده و بعد فرمود ولکن جعلناه نورن، این روح، این کتابی که در پرتو این روح به شما رسیده شاید ازش استفاده بشه کنی که اون روح با حقیقت کتاب و سر کتاب یکی است و همونی که با ام الکتاب، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، اون روح با ام الکتاب یکی است. لذا دیدید این ام الکتاب، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، هم به حقیقت قرآن تفسیر شده هم به امیرالمؤمنین. روح هم همینطور به اون سر نبی اکرم تفسیر شده. فرمود ما این روح رو به تو وحی کردیم و الا اگر این روح به تو وحی نمی شد از حقیقت کتاب الهی مطلع نبودی. اون اسرار کتاب، اون باطن کتاب در پرتو این روح به شما عنایت شده. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا. این کتاب رو ما نوری قرار دادیم که نهدی بهی من نشا، هر که از بندگانمون رو بخواهیم با این کتاب هدایت میکنیم، با این نور هدایت میکنیم. علم الکتاب مراتب حقیقت قرآن که حقیقت علم همینه، هر علمیست به همینجا برمیگرده، علم نورانی به اینجا برمیگرده. این هم مال عباده، نهدی بهی من نشا من عبادنا. این همونیست که در روایت عنوان بصریست وقتی به حضرت عرض کرد اومدم از علمتون استفاده کنم و به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متوسل شدم که خدای متعال منو از علم شما برخوردار کنه. حضرت فرمودن العلم نور یقع فی قلب من یرید الله ان یهدیه. اون علمی که تو دنبالش هستی، اون علم الامام، این در اختیار ماست، درسته، نزد کس دیگه ای نیست. حضرت فرمود که فلانی و فلانی دو تا عالمای بزرگ زمان امام صادق، شرقا و غربا، میخوان شرق و غرب عالمو بگردن، علم الکتاب همش پیش ماست، جز در خونه ما جای دیگه ای نیست، پیش ماست این علم، جای دیگه ای نیست این گنج، برم بگردم. عنایت فرمودین. لذا در بعضی روایات معنا شده این که فرمود علم ولو در چین بود برید پیدا کنید، فرمود علم در خونه ماست، چین هم بود باید هجرت میکردید میرفتید، علم هر کجا باشه باید برید دنبالش. خدای متعال به موسی کلیم بعد از دریافت الواح تورات، الواح تورات رو دریافت کرده، این نمیخواستم اینجا بگم دیگه ذکر شد، الواح تورات رو دریافت کرده، بعد از اینکه الواح تورات رو دریافت کرده به موسی کلیم میگن یه آدمی است که آتیناه من لدنا علم، یه علمی از ناحیه خود ما تعلیم شده بهش، کتاب و اینا نبوده، برید شاگردی او رو کنید. موسی کلیم را میفته بره اون معلم رو استفاده پیدا بکنه، تحت تعلیم او قرار بگیره. انقدرم جدی است که به یوشع ابن نون وصیش وقتی را میفته میگه لن ابره حتی ابلغ مجمع البحرین و امضیه و قبا، یا باید برسم به اون نقطه که قرار ماست و یا یک حقوق یک دوران میگردم. عنایت فرمودین علم اینجوریست. حضرت فرمود شرق و غرب عالم رو بگردید، علم در خونه ماست، ولی اگر تو چینم بود بعد کوچ کنید برید اونجا تا یاد بگیرید. علامه مرحوم آیت الله عظما بهجت در یه عبارتی دیدم فرموده بودن اگر قرآن در اون ور دنیا هم بود این کتاب رو ما بعد میرفتیم سراغش. عنایت فرمودین این قرآن که ولکن جعلناه نورن، بعد حضرت به عنوان فرمودن ان کنت تطلب العلم، اگه اون نور علم، اون علم ما رو که میخوای که نور الهی است، هر کی به این نور رسید هدایت میشه، اونایی که مشیت الهی به هدایتشون به مقامات تعلق گرفته این علم و نور رو بهشون میدن. حضرت فرمود اگر دنبال این علمی، دنبال این نوری، فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، این رزق عباد اللهه. اول برو جزء عباد الله بشو، حقیقت عبودیت رو در قلب خودت محقق بکن، اون وقت وقتی محقق شد این علمو به تو میدیم. لذا این قرآن مال اون کسی است که عبد مطلق الهی است. سبحان الذی اسرا بعبده، این انسان هست که این علم الکتاب در اختیارش قرار میگیره. رمز این علم الکتاب علمه. میفرماید که ولکن جعلناه، این کتاب رو، ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، اگر این روح رو به تو وحی نمی کردیم از کتاب الهی مطلع نبودی، ولکن این کتاب الهی رو نوری قرار دادیم و این نور رو به تو وحی کردیم، در پرتو این روح کتاب در اختیار تو قرار گرفت. ولکن جعلناه نورا، این نوری که به تو وحی شده، این کتابی که به تو وحی شده، این روح نهدی بهی من نشاء من عبادنا، اون بندگان رو، اون عبادمون رو به اندازه عبودیتشون مشیت ما تعلق میگیره، با این مشیت به علم راه پیدا میکنن. راهیابی به علم به مشیت الله، اون وقت مشیت الهی تعلق گرفته، همه این علم در اختیار امامه. حضرت فرمود الامر اعظم و اوجب، علم ما علم تعلمی نیست، علم ما علمی است که خدای متعال از طریق این روح به ما عنایت کرده. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، این کتاب، این علم در اختیار امام علیه السلام هست و لذا از طریق این علم اشراف به همه کتب آسمانی حاصل میشه برای امام، چون کتابی است که مهیمنن علی ذلک کله، مهیمن بر همه کتب آسمانی است، هر چه انبیا داشتن در این کتاب هست و جامع و کامل اون در این کتاب الهی است. لذا در روایت ملاحظه فرمودید که امام صادق به یکی از اصحابشون فرمودن که شیعیان ما نظرشون در نسبت بین امیرالمومنین و انبیای اولوالعزم چیه؟ چه نسبتی قائلن؟ که واقعا از چه نظر مقصودتونه؟ حضرت فرمودن از نظر علم چه نسبتی بین امیرالمومنین و انبیا قائلن؟ که واقعا خیلی برای امیرالمومنین شأن قائلن، ولی بالاخره اونا پیغمبر اولوالعزمن، اونها را اعلم میدونن. شیعه هم بودن، شأن هم قائل بودن ها، اعلم میدونن. حضرت فرمودن خب به قرآن برشون استدلال کنید. وقتی قرآن از علمی که در اختیار موسی کلیم قرار گرفته صحبت میکنه، وقت میفهمد و کتبنا له فی الالواح من کل شیء، در الواح تورات من کل شیء، از هر چیزی به او تعلیم کرد. ولی وقتی به قرآن میرسد میفهمد نزلنا الیک الکتاب تبیانا لکل شیء، همه حقایق در این کتاب هست. و امیرالمومنین وصی نبی اکرم، این علم به اوشون منتقل شده، قبول دارن که علم الکتاب نزد امیرالمومنین یا نه؟ من عنده علم الکتاب، حضرت جزو کسانی است که آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن در صدر امیرالمومنینه. خب اگر قرآن در صدر امیرالمؤمنینه، قرآن تبیانا لکل شیء، و الواح تورات کتبنا له فی الالواح من کل شیء. لذا موسی کریم بعد از دریافت الواح تورات، نه قبل از دریافت، پیغمبر شده، الواح تورات هم به این پیغمبر دادن، بعد از دریافت الواح تورات مأمور میشه بره اون معلم الهی که آتیناه من لدنا علما پیدا بکنه، و بعدم وقتی با او وارد میشه از در شاگردی وارد میشه. این پیغمبری که لحنش رو تو قرآن دیدید با فرعون چجوری حرف میزنه، حتی گاهی لحنش با خدای متعال موسی کنیم لحن مخصوصی، وقتی میرسه میگه هل اتبعو که علا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اجازه میدی من تابع تو باشم تا از اون چه خدا به تعلیم کرده به من یاد بدی؟ هل اتبعو که ان تعلمنی مما علمت رشد. او هم قاطع میگه انک لن تستطیع معی صبرا و کیف تصبر علی ما لم تستطع بهی خبرا. تو نمیتونی هم پای من رو بیاری. موسی هم تعهد سفت میده میگه نه صبر میکنه. او هم عهد میگیره میگه اگر با من را میای نباید حرف بزنی ها. موسی کلیم قول میده که با این آقا را بیفته هیچی نگه، شاکرد سکوت تا اون معلم الهی از اسرار برش حرف بزن. تازه موسی کریم در روایت در قرآن داره که نتونست دیگه، تحمل نکرد. این کسی که آتیناه من لدنا علما که سه چشمه از علم خودش رو به موسی کریم نشون داد و موسی کریم تحمل نکرد و از موسی کریم جدا شد، این کی بوده؟ این آصف ابن برخی هست طبق روایات. عوض میخوام خضره، جناب خضر سلام الله علیه که شاگرد امیر المومنین هن دیگه. خب بناهت میکنید این حضرت فرمودن که بین این دعای مقایسه کنید و کتبنا له فی الالواح من کل شی. لذا بعد از دریافت الواح تورات بعد بگه بره شاگردی شاگرد امیر المومنین رو بود. و امیر المومنین عالمه به کتاب هن که تبیانن لکل شی. حمل این علم و تحمل کتاب چجوری میشه یک موجود مقدسی بتونه حامل این علم باشه؟ این علم تحملش، اسرارش، نگهبانی اسرارش بسیار کار مشکلیه. لذا امام خودش میشه سر الله یا سر الله. این کتاب مراتبش سر دیگه. اون کسی که میتونه حامل این اسرار باشه، البته این تحمل هم باید توضیح داده بشه که ائمه فرمودن علم ما، گاهی میگن ولایت ما صعب و مستصعبه، در بعضی روایت داره کلام ما صعب و مستصعبه، کلاممون. این که بخواد این کلام به قلب کسی برسه و بفهمه، خود این تحمل میخواد. لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. تحمل علم امام مال کسی است که نبی مرسله. این تحمل حقیقت و مراتب قرآن دیگه. مراتب قرآن که همون لکن جعلناه نوره، قرآن اون نوری است که نهدی بهی من نشاء من عبادنا. اصل قرآن به تو وحی شده و بعدم این روح در اختیار ائمه علیهم السلام و بقیه عباد الله، هر کسی به اندازه‌ای رزق داره. نهدی بهی من نشاء من عبادنا، شرطش هم عبودیت. انسان تا بنده نشه خدای متعال به نور این کتاب هدایتش نمی‌کنه. مشیت خدای متعال به هدایت به این کتاب و به مرتبه نورانیت کتاب و درک نورانیت کتاب مال اون کسانی است که مقام عبودیت رو دارن. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. اون بندگانی که در مقام عبودیتن به اندازه بندگیشون مشیت به هدایت به کتاب تعلق میگیره، اونها رو هدایت به کتاب الله میکنن. خدای متعال مشیتش به این امر تعلق میگیره، اونا به اندازه عبودیتشون از علم کتاب برخوردار میشن. طریق بهرمندی از علم کتاب هم وجود مقدس امام علیه السلام هست. این علم در نزد امام، معلم این کتاب نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، اسرارش در قلب اونهاست، در نزد اونهاست. و من اندهو علم الکتاب، تعبیر اینه، اسرار این کتاب در سینه اونهاست. حضرت فرمود قرآن نمیگه برید بین دو تا جلد کتاب رو بگردید، بین دفتر کتاب نیست، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اون اسرار قرآن در سینه ماست. لذا هرچی هم کسی این قرآن روی کاغذ رو بخونه، تا از شعاع این نور کتاب به علم امام نرسه، به اون صدر امام راه پیدا نکنه، یعنی دری به روی علم امام باز نشه، به حکمت قرآن انسان نمیرسه. راه رسیدن به قرآن و اسرار قرآن هم رسیدن به امام علیه السلامه. قرآن اون نوری است که نهدی بهی من نشاء من عبادنا. هدایت به وسیله این قرآن واقع میشه. رزق عباد الله هم هست. من گاهی اینو عرض کردم که بعضی ها زود خودشون رو جزو عباد الله حساب میکنن و میخوان اون آثار رو مترتب بکنن. اینطوری نیست. عباد الله به رزق هدایت رسیدن، به رزق قرآن رسیدن، به رزق نور رسیدن، به رزق فرقان رسیدن. لذا میفرماید فبشر عباد، شاید معنای عباد تو این آیه این باشه. من قطعی نمیخوام بگم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونا به یه جایی رسیدن که به نور قرآن راه پیدا کردن. لذا تابع احسن القولن، احسن القول قرآن دیگه، احسن الکتاب، احسن القصص قرآنه. اونا اگر تورات هم براشون بخونی با قرآن، قرآن رو میگیرن. انجیل بخون، همین کتاب آسمانی هست، انجیل رو میگیرن. نه اینکه میان حرفای عادی ما رو گوش میکنن، اونم کیچ، کسی که جزو عباد نیست، فرقان نداره، نور نداره، هدایت بهش نرسیده، این از آغاز بره هدایت رو تو کتابای دیگه جستجو کنه. جزو اشتباهات بزرگ دیگه. دیدید بعضیا هدایت رو در خونه این و اون جستجو میکنن، میخواد بره از این سینه ها علم رو بگیره، از قلوب دیگه علم رو بگیره. این که خب کار چیزی درست نمیشه. باید علم رو از امام گرفت. انا مدینت الحکمت و علیون بابا، اون حکمتی که در قرآن هست که قرآن حکیمه، اون حکمتی که در اختیار پیامبر هست. و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، یا یعلمهم الحکمه در بعضی از آیات دیگه داره، یزکیهم یعلمهم الحکمه، تعلیم حکمت به اونها میکنه. این تعلیم حکمت کار کسی است که حکیم دیگه، به کتاب حکیم، به حکمت الهی راه پیدا کرده. اون نبی اکرمه. انا مدینه الحکمه و علیون بابها. وجود مقدس امیر المؤمنین باب این حکمت هن. بعضی اهل سنت این روایات اینجوری معنا میخونن و علیون بابها، در این شهر حکمت خیلی رفیعه، این در به مقامات پایین باز نمیشه، این در مال اون مقامات عالیست. علیون بابا، باب حکمت، باب مدبن حکمت خیلی بالاست، دست کسی به این راحتی به این در نمیرسه تا وارد بشه، باید به اون مقام علی برسید تا به در مدینه حکمت وارد بشید. خب خیلی هم بهتر اگر باید اینجوری معنا کنن. بازم ما مقصد خودمون رسیدیم، انا مدینه الحکمت و علیون، ولی باز اون علی جز علی نیست دیگه. اون علی که اون مقام رفیع و قلوب رو داره و در مدینه حکمت از سوی او باز میشه، وجود مقدس امیرالمومنین. اتفاقا ما هم که میگیم و علیون یعنی امیرالمومنین، همین ادعا رو داریم، میگیم این باب خیلی باب رفیع است. مثلا اسمش رو که علی گذاشتن، مشتق از اسم علی اعلاست دیگه، لذا این مقام خیلی مقام امیرالمومنین علی است دیگه، رفیعه. و علیون بابا، این مدینه حکمت همون قرآنه، قرآن مدینه حکمت دیگه، کتاب حکیم. احکمت آیاتو من لدن حکیم علیم، این کتاب از محضر حکیم علیم آمده، خودش حکیمه. احکمت آیاتو، این حکمت، این در اختیار امام است. این که در زیارات ائمه میخونید که بندگان خدا رو با موعظه حسنه و حکمت به سوی خدا دعوت کردید، این حکمت در اختیار امامه. این حکمته که اسرار توحید درش هست و اون کسی میتونه به خدا دعوت کند که این حکمت در اختیارش باشه. تا به این حکمت نرسی دعوت به خدا ممکن نیست. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت با حکمت و موعظه است و این حکمت و موعظه در کتاب. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظه من ربکم، این کتابی که آمده موعظه ربه، با موعظه رب میشه مردم رو به خدا دعوت کرد، با بافته های ما که کسی خدا پرست نمیشه. اگر بنا بود با حرف کسی خدا پرست شه که خیلی راحت بود کار. باید کسی به اون موعظه رب برسه، مردم رو به خدا دعوت بکنه، قلوب رو بیدار بکنه. اینو ما عرض کردیم که این موعظتون شاید همون مقام بیداریه، مقام یقظه است. قرآن سرچشمه بیداری است. بیداری با موعظه ربه. این موعظه در اختیار امامه. کتاب قرآن حکمته، این حکمت در اختیار امامه. با این حکمت میشه دعوت کنی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة. حکیم اون کسی است که به این کتاب پیدا راه پیدا کرده. این که در قرآن میفرماید که و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اگر کسی به حکمت رسید به خیر کثیر رسیده. دست کسی به حکمت رسید به خیر کثیر به تعبیر قرآن رسیده. این حکمت همون حکمتی است که در نزد امامه، همون قرآن حکیمه. این حکمت همون نور قرآنه که در نزد امامه. این که در روایات حکمت تعریف میشه به طاعت الله و معرفت الامام، معرفت الامام از طریق همین حکمت از طریق قرآن حاصل میشه. حالا انشاءالله اینو در یه مجالی عرض میکنم که قرآن هدایت به امام میکنه. اگر کسی به علم قرآن رسید به حکمت رسیده، به معرفت الامام رسیده، به اون نور رسیده. اینا همه یک حقیقت رو بیان میکنه. لذا عنایت بکنید، دعوت به حکمت مال کسی است که به نور قرآن راه پیدا میکنه. استدلال و برهان و اینا همون جادل هم بالتی هی احسن، مجادله است. بله، آدم باید با نفس خودش در مسیر توحید مجادله کنه. نفس آدم که دشمن آدمه، هر وقت بخواد یقینی به تو بدن شروع میکنه وسوسه کردن، تردید ایجاد میکنه. باید باش جدال کنی. جدال همون استدلاله. باید بشینی یکی دوتا استدلال باش کنی. واقعا شما یقین میخواید پیدا کنید به توحید، او شروع میکنه تردید کردن. شما باید بشینید استدلال کنید. جدال برای ساکت کردن خصمه. شیاطین بیرون هم همینطورن، شروع میکنن استدلال کرد، شما باید مجادله کنید. لذا در روایات جدال و همین استدلال ها تفسیر شده. در روایت امام حسن عسکری منسوب به حضرت، جدال اینجوری تفسیر شده. حکمت اینا نیست، حکمت اون نوره. این استدلال ها رو که فیلسوفای غیر نورانی هم دارن، که فقط نورانی هاشون که نیستن. من نمیخوام بگم فلاسفه، بعضی فلاسفه واقعا نورانی هن، ولی فیلسوفای غیر نورانی هم این استدلال ها رو دارن، خوب میچینن. جدال اینا اینه که برهان نیست. که برهان اونی که روشن میکند واقعیت و همون حکمته، همون کتابه، همون نوره. لذا از قرآن گاهی تعبیر میشه انزلنا الیک نورا، گاهی تعبیر میشه به کتاب حکیم. این که امام دعوت میکند به موعظه و حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، دعوت با حکمت و موعظه است. این که نبی اکرم داعیان الالله هست، امام زمان علیه السلام السلام علیک یا داعی الله هست، این دعوت رو کسی میتونه بکنه که به حکمت و موعظه حسنه رسیده. تا نرسیده باشه به حکمت و موعظه حسنه نمیتونه دعوت الالله بکنه. چون دعوت با این واقع میشه، دعوت با جذبه های کتاب، با نور کتاب، با هدایت کتاب، دعوت الالله واقع میشه. دعوت الالله. استدلال که دعوت الالله نیست، این جداله. نفست میگه خدا نیست، این امر واضحی که فرمود اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، این امر واضحه. واضحه که قرآن هیچ کجا استدلال برش اقامه نکرد. فهمت شک کیست میگه؟ این امر رو نفس شروع میکنه تردید کردن. خب باید باش جدال کنی. این که حکمت نیست، که این که مال قدم اوله. این که سید الشهدا میفهمد ال غیر کمن از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المسر لک، غیر تو پیدایی دارد که تو رو به ما نشون بده. همه پیدایی ها از تو، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا آدم بیاد بگرده تو کتابا و پیچ و خما با مقدمات یک کتاب بنویسه که اثبات کنه خدا هست، خب الحمدلله این شد حکمت. این که حکمت نیست که. حکمت اون نوریست که هدایت الالله باش واقع میشه، اون نوری که ما رو به خدای متعال میرسونه، اون نور اون در اختیار امامه. هر کسی به او راه پیدا کرد، به حکمت راه پیدا کرده، به خیر کثیر راه پیدا کرده، اثرش هم طاعت الله. نمیشه کسی به قرآن برسه به طاعت و بندگی نرسه. این کتاب که در قالب روح به نبی اکرم عطا شده در اختیار امامه، همه نورش در اختیار امامه، حکمتش در محضر امامه. انا مدینة الحکمت و علیون بابا، مدینه حکمت همی قرآنه، شهر حکمته. باب این شهر حکمت هم از امام گشوده میشه به سوی دیگران. دیگران به حکمت نمیرسن الا به امام. اینه که امام دعوت به حکمت و موعظه حسنه میکنه. در زیارات ائمه ما امام رو وقتی میخوایم توصیف کنیم میگیم دعوت الى سبیل الله بالحکمت والموعظه الحسنه، شما با حکمت و موعظه حسنه دعوت به خدا کردید. این کار کسی دیگه ای نیست، کسی دیگه اصلا دستش نیست این حکمت که بتونه داعیاً الالله بشه. بله، اگر کسی جزو عباد الله شد، بعد از علم امام برخوردار شد، این نور به او عطا شد، همونی که امام به صدیق فرمود، اگه به عنوان بصری فرمود، اگر میخوای از علم من برخوردار شی برو اول بنده بشو، اگه من دیدم بنده هستی این راه وا میشه، و الا با التماس و خواهش این راه باز نمیشه. برو اول بنده بشو، اگه بنده شدی ما علممونو به عباد میدیم. جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. این علم، این حکمت در محضر امامه. این است که در روایت نبوی در احتجاج در مصادر اهل سنت هم این روایت مکرر آمده که القرآن مع علی، علیون مع القرآن و القرآن مع علی. قرآن با امیرالمؤمنینه. کسی میخواد به قرآن برسه بعد به معیت امیرالمؤمنین برسه. کسی دستش به امیرالمؤمنین نرسید، دستش به قرآن نمیرسه، دستش به اون حکمت نمیرسه. حکمت اون انواری است که در محضر امام علیه السلام نور القرآنه، قرآن حکیمه. این یک جا در اختیار نبی اکرم و بعدم در اختیار ائمه هدات معصومین هست. لذا دعوت با این کتاب واقع میشه، با این علم واقع میشه، و این هم از شؤون معصومین علیهم السلام هست. حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد بعضی نکات دیگر را عرض میکنم که حالا این کتاب چیست، شؤون این کتاب چیه، حمل این کتاب یعنی چی، دیگران چجوری میتونن به این کتاب راه پیدا بکنن، و تحمل علم امام که همون تحمل قرآن هست خودش جزء اموری است که لوازم و الزاماتی داره، و رسیدن به حکمت، رسیدن به هدایت جز با قرآن نیست، و قرآن هم جز در نزد امام علیه السلام نیست، و جز امام دعوت به قرآن نمی کند، امام با قرآن دعوت می کند، هرچی دعوت می کند با نور قرآنه. لذا باید سراغ این علم رفت. امیرالمومنین علیه السلام در اون حدیث نورانی اعراف که اعراف رو معرفی می کنند، نحن الاعراف الذین لا یعرف الله عز و جل بسبیل معرفتنا، زیلش اینو فرمودن فلا سواء من اعتصم به الناس ولا سواء، اونی که مردم بهش چنگ زدن با اونی که شما دوستان ما بهش چنگ زدید یکی نیست. چرا؟ حیث ذهب الناس الى عیون کدرت یفرق بعضها فی بعض و ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیت تجری به اذن ربها لنقطا لها ولا نفاد، لا نفاد لها ولا انقطاع. فرمود که چون دیگران رفتن به سوی دنبال علم دیگران که میرید، دنبال یک ظرف‌هایی میرید که آلوده هم است، از این ظرف میریزن تو اون ظرف، آلودگی اون ظرف هم پیدا میکنه، از هر نفسی که عبور میکنه نمیجوشه، یه ظرف محدودی است، در نفس میریزه، از این نفس هم به اون نفس میریزه، این نفس آلودش میکنه، اونم آلودش میکنه. چون میدونید علم خالص نزد امام دیگه، به ماها که میرسه شایبه نفس ما به این علم میخوره. لذا اون نورانیت و صفای علم ازش گرفته میشه مگر مؤمن خالصی باشه که اون وقت آلودش نمیکنه، نازلش میکنه، محدودش میکنه، میشه حجاب نور. این علم، این نور بدون حجابش نزد امیرالمومنین به سلمان که رسید، سلمان دیگه میشه حجاب نور. کسی از سلمان گرفت به واسطه گرفته، مثل اینکه نور خورشید رو از ماه بگیری. اصل علم پیش امامه، همود همه قرآن پیش ماست، هر کجا بخوان برم بگردن، رزق ماست. به سلمان که میرسه یه حجاب میخوره، اگه دومی از سلمان گرفت میشه حجاب نوری دوم. دیگران که پاک نیستن، مؤمن صالح نیستن، خالص نیستن، نه فقط این علمو نازل میکنن، محدود میکنن، مثل اینکه ماه نور خورشید رو محدود میکنه دیگه، همه خورشید که از طریق ماه نمیتاب، نه فقط محدودش میکنن. حالا اگر نور ماه افتاد توی آینه، شما نور ماه تو آینه دیدید، اینم نور خورشیده، اما از دو تا حجاب گذشته، از ماه و از آینه. این آینه رو انداختی تو آینه دیگه، سومی نگاه کردی، سه تا حجاب خورده. بعضی وقتا نه فقط حجاب، تیرگی هم بهش میده. آینه ایست که کدورت هم داره، رنگ داره این آینه، خب رنگ ماه عوض میکنه. تو آینه قرمز دیدی، آینه ها رو آدم خیال میکنه ماه قرمزه، این داره رنگ رو عوض میکنه. فهمود اینا به سوی ذهب من ذهب الناس، مردم رفتن به سوی ظرف هایی که از این ظرف تو اون ظرف میرزه، همش هم آلوده است. الا عیون کدرتن یفرق بعضها، ولی به ذهب من ذهب الینا، کسی که رو به ما میاره، الا عیون صافیه، به سرچشمه های زلالی را میاره. اونم سرچشمه هایی که از این ظرف تو اون ظرف بریزه نیست، از معدن علم الهی میجوشه. تجری به اذن ربها، به اذن رب جاریه و پایانم نداره. لا نفاد لها ولا انقطاع. این میشه علم الامام، همون علم الکتابه که در نزد امامه و دیگران بعد از امام بگیرن. خب فیض آماده شد، من عرضم رو جمع کنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله.